سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. دروازه تورخم امروز برای مسافرینی که ویزه دارن و بیماران عاجلن باز شد. یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که ساعت 8:30 صبح به وقت محلی به مسافرینی که ویزه داشتن بعد از بررسی امنیتی اجازه داده شد که به آن سوی مرز بروند. این منبع افزوده که هرچند ازدحام مسافرین زیاد بود، اما عبور و مرور به صورت عادی دوام دارد. قرار بود این دروازه دیروز جمعه 21 مارچ برای مسافرین عام دارای ویزه باز شود، اما طرف پاکستان به خاطر مشکلات تکنیکی آن را مسدود نگه داشت. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که با آغاز سال نو تعلیمی در افغانستان 400 هزار دختر دیگر از حق تعلیم در این کشور باز ماندند که به این ترتیب تعداد دخترانی که از درس محرومند به بیش از 2,200,000 نفر می رسد. در اعلامیه‌ای که امروز شنبه 22 مارچ از سوی یونیسف و نشر رسید، از قول کاترین رسل مدیر اجرایی یونیسف آمده که گفته است اگر ممنوعیت بر تعلیم دختران تا سال 2030 دوام کند، بیش از 4 میلیون دختر از تعلیم بالاتر از صنف ششم محروم خواهند ماند. خانم رسل افزوده که در بیش از 3 سال حقوق دختران در افغانستان پامال شده است. او تقاضا کرده که به تمام دختران اجازه داده شود که دوباره به مکتب بروند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه این ساعت خواهید شنید. وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر نماینده ویژه حکومت پاکستان به کابل خبر داده است. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی این وزارت، در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته است که امیر خان متقی، وزیر خارجه آنها، با محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان و هیئت امرای وی دیدار و گفتگو کرده است. وی همچنان افزوده که در این دیدار روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان، همکاری های سیاسی و اقتصادی، ترانزیت و رفت و آمد مردم دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وای در ادامه افزوده است که وزیر خارجه طالبان از پاکستان خواسته است که مهاجران افغان مقیم پاکستان را به جای اخراج اجباری باید به تدریج و به گونه آبرومندانه به وطنشان بازگردانند. وای به نقل از نماینده ویژه پاکستان نوشته است که وای امنیت در افغانستان را به نفع پاکستان و منطقه دانسته و تعهد کرده است که اقدامات لازم را برای صدور ویزه به افغانها تسهیل و در بخش توسعه تجارت اقدامات لازم را انجام خواهند داد. سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ روز دوشنبه فعالیت قنصلی خود را آغاز می کند. در این مورد وزارت خارجه حکومت طالبان امروز شنبه در یک اعلامیه خبر داده است. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آغاز فعالیت‌های قنصلی در نروژ یک گام مثبت خوانده شده است. در ماه آگوست سال گذشته وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنصلی را در 14 کشور غربی به شمول نروژ در حال تعلیق درآورد. وزارت خارجه حکومت طالبان دلیل بسته شدن این سفارتخانه‌ها را فساد اداری، نبود شفافیت و عدم همکاری با وزارت خارجه در کابل خوانده است. افراطیان اسلامی در حملات بر یک مسجد دیروز جمعه در جنوب غرب نایجیر حداقل 44 نفر را کشتند و 13 نفر دیگر را زخمی ساختند. در این مورد وزارت دفاع این کشور خبر داده است. این حمله در وقت نماز جمعه در یک منطقه رخ داده که مرز سرحدی سه کشور یعنی نایجیر، بروکینا فاسو و مالی موقعیت دارد. این منطقه مرکز جهادیست های افریقای غربی است که با شبکه القاعده و دولت اسلامی داعش ارتباط دارد. وزارت دفاع نایجیر می گوید این حمله توسط گروه به نام شاخه دولت اسلامی در صحرای بزرگ انجام شده. در اعلامیه وزارت دفاع نایجیر آمده که افراد مسلح مسجد را در این روز ماه مبارک رمضان محاصره کرده و به این قتل عام دست زدند. حمله کنندگان قبل از عقب نشینی و فرار به دکان ها و خانه ها هم آتش زدند. خبرگزاری ترز تلاش کرده که با این گروه تماس میگیرد، اما تا حال موفق نشده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: در ادامه ممنوعیت طالبان در سال جدید تعلیمی حدود 4000 دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند. فعالان حق آموزش میگویند اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند فاجعه به بار خواهد آورد.
این درد آور است. با این یک فاجعه بزرگ است که اصلا قابل جبران نیست. جواب میکند تا حکومت سرپرست باید هر چه زودتر بدون تاخیر دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای دختران باز بکند.
گذرگاه تورخم پس از 29 روز برای مسافران دارای ویزا و بیماران عاجل باز شده است. اداره ولایتی طالبان در ننگرهار در خبرنامه از باز شدن کامل این دروازه خبر داده است. در گزارش های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که یک سال بعد از حمله تروریستی در مسکو، روسیه انوسان فشارها را بر مهاجرین آسیای میانه دوام می دهد. امروز 22 مارچ روز جهانی آب است. کمیته بین المللی صلیب سرخ تخمین زده که 80% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. مردم چی میگویند؟
امی خانه که هیچ آباشی مدینه نداره، کسایی که زیر پیسه داره و چای درمهی زدن، مردم از بسیار دور برمین، بشکان رایشن هسته و نوبت میگرن، میگرن این مشکل مردم مواجه هستن.
و گفتنی های شما را در ماه رمضان نیز نشر خواهیم کرد.
میوه و دانه و یا بسیار است، اما مردم قدرت توانایی خرید ندارند. دکانایی که پر باشه همش با پیسه، اما مردم که پیسه توان خرید مال نداشته باشه به اینا بسیار دشوار است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان حدود 400,000 دختر دیگر به دلیل ادامه ممنوعیت های طالبان از حق آموزش محروم شدند. یونیسف امروز در بیانیه گفته که تعداد دخترانی که از رفتن به مکتب محروم شدند اکنون به 2.2 میلیون نفر رسیده است. برخی دیگر از سازمان های بین المللی ادامه این ممنوعیت را تبعیض جنسیتی خواندند. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی 1404 در مناطق سرسیر افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که با آغاز این سال صدها هزار بر تعداد دختران محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم در افغانستان افزوده شده است. یونیسف در بیانیه روز شنبه گفته که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان نزدیک به 400,000 دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند که با این تعداد مجموعی دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون نفر میرسد. در این بیانیه به نقل از کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف آمده که در بیش از 3 سال حقوق دختران در افغانستان نقض شده و اکنون باید به همه دختران اجازه داده شود تا به مکتب بازگردند. در همین حال شماری از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم که از آموزش محرومند میگویند که امیدوار بودند امسال به مکتب بروند. هریوا باشنده ای ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا د نوې کال هم راغلو او دا تقریبا سلرم کال دی چې
سال جدید تعلیمی دیگر نیز فرا رسید، اما هنوز اجازه رفتن به مکتب را نداریم. من بسیار ناامید شدم و نگران هستم که در آینده چی اتفاقی میافتد. از طالبان میخواهم که هنوز دیر نشده است به ما اجازه آموزش بدهند و جامعه جهانی بالای طالبان فشار بیاورد و آنها را مجبور کند که به ما اجازه تعلیم بدهند.
فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي ترڅو موږ تا دست دکلو کولی اجازه را کردی.
همچنان راحله سروری باشنده کابل در این مورد میگوید:
یک ساله که ما با امید انگیزه آغاز کردیم، با امیدی که مکاتب باز شود، ولی متاسفانه باز نشد. سال چهارم است که ما از مکاتب، از تعلیم، تحصیل، از همه چیز باز مانیم.
یونیسف هشدار داده که اگر ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب محروم خواهند شد. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز ناوقت روز جمعه در شبکه اکس نوشته با آنکه سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شده، اما طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را به دلیل تبعیض جنسیتی از آموزش محروم کردند. او گفته که طالبان باید پاسخگو باشند، زیرا دسترسی به آموزش با کیفیت و جامع احترام به حقوق بشر در جامعه را تضمین می کند. اینستیتیوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت در بیانیه که روز جمعه پس از 69مین نشست کمیسیون این اداره در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان منتشر کرده، گفته که سرکوب سیستماتیک طالبان زنان و دختران افغان و محروم ساختن آنان از حقوق اولیه از جمله آموزش در بیش از 3 سال گذشته نه تنها ظرفیت انفرادی دختران را تضعیف می‌کند، بلکه صلح، امنیت و توسعه درازمدت افغانستان را نیز به خطر می‌اندازد. فعالان حق آموزش میگویند اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند فاجعه به بار خواهد آورد. فضل الهادی وزین یکی از آنها برای رادیو آزادی گفت:
از اینکه میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند، این درد آور است و این یک فاجعه بزرگ است که اصلا قابل جبران نیست. جواب میکند تا حکومت سرپرست باید هر چه زودتر بدون تاخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز بکند و اجازه بدهد تا دختران افغانستان نقش خود را در ترقی، پیشرفت و انکشاف جامعه ایفا بکنند.
منظور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند که کار ساخت طرزالعمل را آغاز کردند و منتظر امرسانی رهبرشانند. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرد که انتقاد بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و کشورها را برانگیخت. اما طالبان در این 3 سال نه تنها به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش ندادند، بلکه در سال 2022 درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی آنها بستند و در سال 2024 آنها را از رفتن به اینستیتوت‌های سیهی نیز منع کردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
گذرگاه ترخم برای مسافران دارای ویزه و بیماران عاجل باز شده است. اداره ولایتی طالبان در ننگرهار در خبرنامه از باز شدن کامل این دروازه خبر داده است. یک منبع حکومت طالبان در ترخم نیز به رادیو آزادی گفت که از ساعت 8:30 صبح امروز شنبه به وقت محلی به مسافرانی که ویزه دارند پس از بررسی امنیتی اجازه عبور به آن سوی خط دیورن داده شده است. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
پس از 29 روز تاخیر دروازه ترخم روز شنبه 22 مارچ برای مسافران دارای ویزه و بیماران عاجل باز شده است. اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار با نشر خبرنامه با نقل از ملا عبدالجبار کمیسار ترخم گفته است که این دروازه برای مسافران و هر نوع رفت آمد باز شده است. یک منبع حکومت طالبان در ترخم که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز با رادیو آزادی گفت که ساعت 8:30 صبح با وقت محلی بر روز شنبه 22 مارچ با مسافرانی که ویزا دارند پس از بررسی امنیتی اجازه عبور به آن سوی خط دیورن داده شده است. او میگوید هرچند شمار مسافران زیاد و ازدحام در ترخم بیش از حد است، اما میگوید ممکن با گذشت 2-3 روز دیگر وضعیت به حالت عادی برگردد.
ترخم دروازه خلاص شد.
صبح امروز دروازه مرزی ترخم باز شد. چون روز اول است ازدحام زیاد است، اما بعدا همه چیز به حالت عادی برمیگردد. تنها دارندگان ویزا اجازه عبور به آن طرف را دارند.
هرچند قرار بود روز جمعه 21 مارچ این دروازه برای مسافران عادی دارای ویزا باز شود، اما به دلیل برخی از مشکلات تکنیکی جانب پاکستان به تعویق افتاد. در همین حال شماری از باشندگان شهرک ترخم میگویند که این دروازه وسیله پیدا کردن نفقه برای باشندگان محلی دو طرف و وسیله تجارت بین دو کشور است و باید مشکلات آینده از طریق دیپلماتیک زودتر حل شود. مشرف باشنده شهرک ترخم به رادیو آزادی گفت:
دروازه ترخم وسیله پیدا کردن نفقه برای باشندگان محل از دو طرف است. با بازگشایی آن تجارت آغاز شد، کسب و کار مردم آغاز شد و مردم از هر طبقه سهم خود را در اینجا دارند. در آینده خاص ما این است که در هنگام بروز مسائل سیاسی باید این دروازه باز نگه داشته شود.
گذرگاه مرزی ترخم به تاریخ 21 فوریه از سوی نیروهای پاکستانی که ظاهراً دلیل آن واکنش به ساخت پست‌های امنیتی از سوی نیروهای طالبان در نزدیکی خط دیورند خوانده شده بود مسدود شد. در این مدت درگیری‌های سنگین بین دو طرف صورت گرفت که منجر به تلفات نیز شد. اما روز چهارشنبه پس از بحث‌ها و دیدارهای رهبران قبایلی و تاجران دو طرف گذرگاه ترخم برای موتورهای تجارتی باز شد. با دلیل مسدود بودن این دروازه در حدود یک ماه گذشته هزاران مسافر و موتور حامل اموال تجارتی در دو طرف گیر ماندند. گذرگاه تورخم یک دروازه مهم عبور و مرور مسافران بین افغانستان و پاکستان پنداشته می شود که بر اساس معلومات غیر رسمی نزدیک به 10,000 مسافر روزانه از آن رفت آمد می کنند. این دروازه همچنان یک مسیر مهم تجارتی بین دو کشور به شمار می رود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نسبت به وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی، افغان نسل آمریکایی بازداشت شده در افغانستان، ابراز نگرانی کرده است. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان و منطقه. یک سال بعد از حمله تروریستی در مسکو، روسیه هنوز هم فشارها را بر مهاجرین آسیای میانه دوام می‌دهد. بعد از آن که 4 مرد تاجیک در ارتباط با حمله کشنده در 22 مارچ سال 2024 در یک تالار کنسر در مسکو دستگیر شدند، مهاجرین کشورهای آسیای میانه در روسیه هنوز هم با خشونت و فشار روبروند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را در این گزارش می‌شنوید.
در حمله که سال گذشته در همین روز یعنی 22 مارس بر یک تالار در مسکو انجام شد، 140 نفر کشته شده و 550 نفر دیگر مجروح شدند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به عهده گرفت. رحمان الماسوف، کارشناس امور مهاجرت، میگوید که یک سال بعد از این حمله در فضای مهاجرت روسیه تغییرات عمده مشاهده می شود.
بعد از یک سال در روسیه در هوای مهاجرت دیگرگونی های نهایت زیاد برپایش شد. یکمش این که نسبت به مهاجران، مهاجرانی نه تنها تاجیکستان بلکه مهاجرانی آسیای مرکزی، پیش از همه ازبکستان و قرقیزستان، مناسبت بسیار سخت دغلانه نسبت مراجعت کردن به مهاجران ما. این یک. دویم، از طرفی دومه دولتی یک چند قرارهای زیاد قبول کردن که این با پیش از همه دعوت کردن یا با کار دعوت کردن مهاجران خلالی بسیار زیان رسانید.
مقامات روسیه در تابستان سال 2024 زمینه های را به قانون ایجاد کردند که به پلیس صلاحیت بیشتر برای اخراج مهاجرین می دهد. در گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در مورد افزایش تحقیقات عمیق و بازداشت‌های بدون محاکمه اتباع کشورهای آسیای میانه در روسیه خبر داده می‌شود. همچنان تبلیغات نفرت انگیزی از سوی گروه‌های راستگرای افراطی هم افزوده است. بعضی ویدیوهای به دست آمده که نشان دهنده حملات فیزیکی می باشند و مردان جوان اسلاف را نشان می دهد که مردهای مربوط به آسیای میانه را که به کارهای تعمیرات، ترمیمات و سکتور خدماتی مشغولند تعقیب نموده و بر آنها حمله فیزیکی انجام می دهند. در بخش استخدام اتباع آسیای مرکزی برای جنگ باز هم از بازداشت‌های بدون محاکمه استفاده شده و این افراد تهدید می شوند که اگر به جنگ اوکراین ثبت نام نکنند اخراج خواهند شد. امیل یورایف، متخصص علوم سیاسی، میگوید مسلمانان در روسیه از یک زمان به این سو تحت فشارهای مختلف و تهدید قرار دارند. این حالت قبل از حمله بر تالار در مسکو هم وجود داشت و هم اکنون هم دوام دارد. و افزود آنها شاهد حملات بر مساجد می باشند که این عمل هم قبل از حمله مسکو وجود داشت. 4 مرد مزدون تاجیک تا حال محاکمه نشدند. اما وقتی که ماه مارس سال 2024 در محکمه حضور یافتند، علامت‌های ضرب و شتم در جسم آنها مشاهده می‌شد. در این رابطه حداقل 23 مظنون دیگر هم بازداشت شدند. گلرکات مرزایف و مادر مظنون اساسی این حمله دلیرجان مرزایف ادعا می‌کند که فرزندش بی‌گناه است.
تلفن می‌کنم، صورتم فقط زدگی رو می‌بینم. چه کبوتری بچه‌م می‌بینم دیگه تمام. یک سال شنده خوده یک بود تلفون نتیه ایک خگه نگورم باشم ما پل داره نباشم که رفته پیش وی بتون نمیتون هیچی اول اولی ما خودش قیه.
روسیه در بازار کار خود نیاز اشد به کارگران مهاجر دارد که در سال 2024 3,300,000 کارگر مهاجر از آسیای مرکزی در آن کار میکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نسبت به وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی، افغان الاصل آمریکایی بازداشت شده در افغانستان، ابراز نگرانی کرده است. در این حال شماری از آگاهان امور بین المللی می گویند اگر آمریکا بالای طالبان فشار وارد کند، احتمال می رود که آنان محمود شاه حبیبی را آزاد کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با رهایی جورج گلزمن، شهروند آمریکایی پس از بیش از 2 سال از زندان حکومت طالبان، وزارت امور خارجه ایالات متحده می گوید عمیقا نگران وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی، افغان الاصل آمریکایی بازداشت شده در افغانستان است. تمی بروس، سخنگوی این وزارت، نوقت روز جمعه در یک نشست خبری این وزارت گفت که تلاش‌های دوامدار برای رهایی او و سایر شهروندان آمریکایی که در افغانستان در حبس بسر می‌برند جریان دارد.
ما عمیقا نگران سلامتی محمود حبیبی و سایر شهروندان آمریکایی هستیم که هنوز در افغانستان در بازداشت به سر می‌برند. امنیت و مسئولیت شهروندان آمریکایی در خارج از کشور یکی از بالاترین اولویت‌های وزارت خارجه ایالات متحده است و ما به طور خستگی ناپذیر برای بازگرداندن آنها به خانه تلاش می‌کنیم.
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، محمود حبیبی 37 ساله که در حکومت پیشین افغانستان مسئول ریاست اداره هوانوردی ملکی بود، در ماه اگست سال 2022 بازداشت شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این مورد پاسخی را نکرد، اما حکومت طالبان از آن زمان تا کنون زندانی بودن محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان الاصل در نزد آنان را انکار کرده است. با وجود تلاش‌های مکرر، رادیو آزادی نتوانست با خانواده محمود شاه حبیبی تماس بگیرد، اما حدود 2 ماه قبل احمد شاه حبیبی، برادر او، در زمان تبادله زندانیان میان آمریکا و افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که طالبان از شامل ساختن محمود شاه حبیبی در این مبادله خودداری کردند. 2 ماه پیش از این رایان کوربت و ویلیام مکینتی، 2 آمریکایی دیگر که در افغانستان بازداشت بودند، با خان محمد، یک عضو طالبان که به جرم قاچاق مواد مخدر و تروریسم در کالیفرنیا به حبس ابد محکوم شده بود، مبادله شدند. این در حالی است که جورج گلزمن، میخانیک طیاره و اهل اتلانتا، در 20 مارش پس از نخستین سفر یک مقام ارشد ایالات متحده به افغانستان از زمان تسلط طالبان در کابل، آزاد شد. او در دسامبر 2022 در جریان یک سفر توریستی به افغانستان توسط طالبان بازداشت شده بود. در این حال شماره از آگاهان امور بین المللی می گویند اگر آمریکا بر طالبان فشار وارد کند و از نرمی کار نگیرد، احتمال می رود آنان محمود شاه حبیبی را آزاد کنند. میرویس آشفته، یکی از آنان، روز شنبه 22 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در رابطه با آقای محمود شاه حبیبی، مطلب اولی است که طالبان به حضور او اعتراف بکنند که نزدشان به حیث زندانی موجودیت دارند و بعد طبعا اونا همیشه در صدد گرفتن امتیازات هستند. از دید ما امریکا با این شرایط هنوز موافق است. هرگاه اینا درک بکنن که امریکا دیگر نمیخواهی که اینا به یک حالت باشه، اینا به خاطر منافع خود یو شعری دارن، یقینا موافقت میکنن.
گفتنی است که خانواده محمود شاه حبیبی شایعات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد این که گویا بازداشت و با کشته شدن ایمان الزواهری، رهبر پیشین القاعده در کابل، ربط دارد را قبلا رد کرده است. اعضای خانواده آقای حبیبی که خانه آزادی هر چیز زودتر وان گفتند که حبیبی در سالهای اخیر در یک شرکت خصوصی وظیفه داشت و پیش از آن برای مدت رئیس اداره هوانوردی ملکی در زمان جمهوری مخلوع افغانستان بود. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر گفتنی های شما را در ماه رمضان هم نشر خواهیم کرد، اما پیش از آن، کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC تخمین زده که 80% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. این کمیته امروز 22 مارچ روز جهانی آب در شبکه X توییتر سابق نوشته که عدم دسترسی مناسب به آب بخش صحت عامه، امنیت غذایی و رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این حال مردم چی می گویند؟ بیایید در گزارش همکارم بشنویم.
همزمان با روز جهانی آب و به ادامه نگرانی های باشنده های مناطق مختلف افغانستان از عدم دسترسیشان به آب آشامیدنی و زراعتی، کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC تخمین زده که 80% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. این کمیته روز شنبه 22 مارچ روز جهانی آب در شبکه X یا تویتر سابق خود نگاشته است که دسترسی به آب یک موضوع مهم در افغانستان است و مشکل آب بخش صحت عامه، امنیت غذایی و رشد اقتصادی را در این کشور متاثر می سازد. همزمان سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان میگوید که یخچال‌های طبیعی افغانستان آب مورد نیاز برای زراعت را تامین میکنند، اما ذوب شدن سریع آنها به دلیل تغییرات اقلیمی آبیاری و تولید مواد غذایی را تهدید میکند. FAO روز شنبه به مناسبت 22 مارچ روز جهانی آب در شبکه یک سیاتی و تر سابق خود بر اهمیت یخچال‌های طبیعی بر کشاورزی افغانستان و تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی تاکید کرده است. در این حال باشنده های شمار از مناطق در ولایات مختلف افغانستان نیز شکایت دارند که به شدت دچار مشکل کمبود آب آشامیدنی و زراعتی هستند. نظیر سحری یک باشنده ولسوالی دهسبز ولایت کابل میگوید که به شدت دچار مشکل آب آشامیدنی هستند. او به رادیو آزادی گفت:
قریب 50 دامنه کو امی خانا که چا باشی مدینه نداره، کسایی که 1500 داره و چای برمایی زدن، باز مردم از بسیار دور دور میان بشکام رایشان است و نوبت میگرن، 100-200 دانه بشکه موندگی سر یک جای پر میکنن. دیگه در این مشکل مردم مواجه هستن.
خیرالله باشنده ولسوالی غوریان ولایت ایرات و یکی از دهقانان میگوید که کمبود آب زراعتی آنان را دچار مشکل کرده است.
متاسفانه این یک مزل و یا یک مشکل بسیار جدی برای ما تبدیل شده که اکثر کشاورزا بزاره اینه که فعلا کشت زراعت میکنند، مجبورن از آب چای استفاده کنند که این هم ازینه بسیار بالای باید پرداخته شود، از حفر چاه تا برنامه برای آبیاری و استفاده از سولر که اینو مشکل زیادش وجود میاره برای کشاورزا که اکثر از این بودجه زیر ندارن.
برخی از آگاهان امور آب در افغانستان عوامل کاهش آب در این کشور را اثرات منفی تغییرات اقلیمی، بیشتر شدن تقاضا به آب در نتیجه افزایش نفوس، کمبود زیربناهای آبی، نبود یک پالیسی روشن و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی عنوان می‌کنند. دکتر فیاض عزیزی یکی از این آگاهان در مورد راه‌های حل این مشکل با رادیو آزادی گفت:
راه حل جایگزینی آب‌های سطحی به جاهای آب‌های زیرزمینی، ایجاد بندهای کوچک مثلا نقش مردم در صرفه‌جویی، اعمال قانون سختگیرانه به خاطر استفاده هنگفت یا غیر منصفانه آب‌های زیرزمینی، داشتن یک پالیسی روشن و مشخص آب‌های فرامرزی، اختصاص بودجه و در اولویت قرار دادن مدیریت آب در حکومت‌ها.
اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به این نگرانی‌ها پاسخ نداد، اما پیش از این مجیب الرحمن عمر معین این وزارت 6 اوت سال گذشته در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور به آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. او جنگ های چند دهه اخیر، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش آب در افغانستان خوانده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات، امید از همه شما خوب و خوش و سلامت باشین. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، میگه شهر رمضان یا ماه رمضان ماهی است که ماه نزول قرآن است، ماهی است که در آن ماه زکات است، برابری است، اخوت است، نیکی است، نزول قرآن است و همچنان شب قدر است و همچنان شما میبینین که مردم بسیار پریشان است و میوه و دانه و یا بسیار است، صحیح است، وسایل داد و ستد است، اما مردم قدرت توانایی خرید ندارن. دکانایی که پر باشه همش با پیسه، اما مردم که پیسه توان خرید مال نداشته باشه به اینا بسیار دشوار است.
عموما در منطقه ما روزه ما از ساعت 3 شب با صرف سحری آغاز می شود، بعد از سحری نماز صبح را ادا کرده و مقدار وقت را بر تلاوت قرآن کریم اختصاص می دهیم، پس از آن کم استراحت می کنیم تا برای ادامه روز آماده باشیم، چون در شبهای مبارک رمضان نسبتا وقت خواب کمتر می باشد، چون بر سحری می خیزیم، سحری حدود ساعت 2 ساعت وقت می گیره، برابر از این بعد از تلاوت و نماز صبح کم وقت اختصاص کردیم بر استراحت کردن.
سلام،
وقت بخیر، امید که جور سعد باشیم. به ماه مبارک رمضان به طبق اول خونی ما یک دکانک است که گرفتیم، دیگه اون جگه با شیرینی فروشی برای انداختیم. کار چی میکنیم؟ کار خجول و جلیبی. دیگه به ماه مبارک رمضان همه دوستا و آشنا از اونا میبرم، چرخ روزگارم پیش میره. 30% تخفیف هم به اون شیرینی دادیم، یعنی فایده زیاد نمیگیرم. از انشالله به این ماه مبارک رمضان هم گفتیم باشه کمی هم ثواب میشه هم خورما.